دیگر مطالب مرتبط با سلامتی می‌پردازد. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه شوید.
با هر نفس زندگی تازه می شود، با هر لبخند سلامتی جوانه می زند.
اگر راز آن را بدانی،
راز
تندرستی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه امروز راز تندرستی را تقدیمتان میکنیم و امید که انشالله شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز راز تندرستی. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-44 شماره واتساپی رادیو دری است. در برنامه امروز راز تندرستی در ارتباط با یک بیماری تنفسی بسیار شایع با شما عزیزان شنونده میخواییم صحبت بکنیم، در ارتباط با بیماری به نام آسم. حتما شما دوستان شنونده با آسم آشنا هستید. بیمارانی رو ممکنه در محیط خودتان دیده باشید که دچار آسم باشن. خب اینا شایع ترین ویژگی هایشان تنگی نفس هاییست که دوچارش میشن. بعضی وقتا این تنگی نفس میتونه بسیار بسیار شدید باشه و معمولا هم این بیماران را اگر دیده باشید یک دانه اسپری همیشه با خودشان همراه دارن که در زمانی که دوچار تنگی نفس میشن از این اسپری استفاده میکنن تا او تنگی نفسشان برطرف شود. کارشناس ما جناب دکتر مرتضی فلاح پور هستند، متخصص محترم بیماری های داخلی و فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی. فاصله از اتاق فرمان میگیریم، با دکتر وارد گفتگو میشیم. درود بر شما دکتر، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدین به برنامه راز تندرستی.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خب من بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از شما که وقت گذاشتید، ما در خدمت شما هستیم، توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما باشیم و صحبت های خوبی شما را بشنویم. بس را با معرفی آسم شروع بکنیم آقای دکتر.
خب خیلی سوال خوبی پرسیدی. اجازه بدید من دو تا تعریف مختلف براتون بذارم. یک تعریف، تعریف در واقع پاتولوژیک هست که در واقع میاد یک تعریف علمی سادش اینه، میگه آسم یک بیماری التهابیه. بنابراین ما با یک پروسه التهابی، و البته طبق تعریف نمیگه آسم یک بیماری عفونیست یا یک بیماری بدخیمه، همون اول کار مشخص میگه آقا شما با یک التهاب سر کار دارید که یک بیماری مزمنه. در جریان این التهابی که کهنه میشه، طول میکشه، اتفاقاتی در بدن میفته، در راه‌های هوایی میفته که این راه هوایی تحریک پذیر میشه. از اینجای کار به بعد به خاطر این تحریک پذیری اتفاق میفته. این میشه داستان در واقع پاتولوژیک کار. اما علائم بالینیش چیه؟ هر وقت یک ریه ملتهب بشه و این التهاب ریه رو حساس و تحریک پذیر بکنه، ما اون یک ریه لوس و یک ریه بهانه‌گیر داریم. یعنی چی؟ مثل یه آدم لوس یا آدم بهانه‌گیر دنبال یه بهانه میگرده. به یک آدمی که لوس هست یا یک آدمی که حساسه، تا بهش میگی تو، تا بهش میگی بالا چشت ابروه، شروع میکنه به بهانه‌گیری کردن. ریه حساس هم همینطوره، تا بهش میگی بدو، بهانه میگیره. چه بهانه‌ای میگیره؟ شروع میکنه به سرفه، خسخس، تنگی نفس، احساس فشار. پس بنابراین ریه آسماتیک ریه حساسه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میدود فعالیت میکنه، شروع میکنه به بهانه گیری. وقتی سرما میخوره، تا مدت ها ممکنه سرفه و خسخس باهاش بمونه. میگه آقای دکتر من سرما خوردم خوب شد، اما تا مدت ها این سرفه دیگه بر من میمونه. تا هوا آلوده میشه، تا هوا سرد میشه، این بهانه رو ریه شروع. پس بنابراین تعریف ساده آسم یک ریه حساس و بهانه گیره که با بهانه کم علامت‌های شدیدی رو از خودش نشون میده. همه ما ممکنه در اثر فعالیت زیاد خسته بشیم، سرفه‌مون بکنه، اما ریه آسماتیک فعالیت کم، علامت‌های زیاد. همه ما سرما بخوریم، ممکنه یه چند روز سرفه کنیم، اما اگه سرما خورد به این سرفه بیش از دو هفته طول کشید، یعنی یه کار ایراد داره. اگر ماها بوهای تند رو بشنویم، ممکنه که سرفه بمون بگیره یا نفسمون تنگ شه. اما اگر هر بار هر بوی تحریک کنه ما رو به سرفه ها خسخس را بندازه، این نشون میده که ریه دچار دردسر و التهاب شده.
خب آیده تو چه عللی باعث این تغییرات میشه که وقت ریه های ما به قول شما بهانه گیر میشن؟
بله، خب این سوال اصلی هست، اصلا چرا این اتفاق برای ما میفته. واقعیت اینه که مهمترین و اصلی ترین ریسک فاکتور ژنتیک، یعنی وجود یک سری ژن‌ها و یک زمینه ژنتیک در خانواده هست که فرد رو مستعد این اتفاقات میکنه. اما ژنتیک فاکتوری که ما خیلی توش نقشی نداریم، در حال ما از والدین خودمون به ارث میبریم. اما این ژن مثل خیلی چیزای دیگه باید علامت دار بشود. بنابراین محیط بسیار بسیار نقش داره و سلسله اتفاقاتی که باعث میشه این ژن‌ها فعال و علامت دار بشه. از همون بعد به تولد شروع کنیم، دوران بارداری. خانواده ای که این ژن رو دارن و به فرزندشون قرار به میراث بدن، ولی مواجهه با دود سیگار دارن. مادر سیگار میکشه یا پدر میکشه، مادر استنشاق میکنه. وقتی میگم سیگار، منظور سیگار و قلیونه. نکته دوم روش زایمان هستش. این خانواده میاد روش سزارین رو انتخاب میکنه و بعد میریم شیردهی هستش. به جایی که شیر مادر رو استفاده کنه، شیر خشک رو استفاده میکنه. و بعد محیطی که بچه داره به دنیا میاد و نفس میکشه، محیطی که پدر قلیون داره تو خونه میکشه، عرضم به حضورتون که شیر خشک هم داره استفاده میکنه، به اشتباه برای بچه برای خیلی از پیامدهایی که قطعی نیست آنتی بیوتیک تجویز میشه. بنابراین میبینید خیلی از و در یک خونه کوچیک داره زندگی میکنه، نزدیک اتوبان هست، در یک شهر آلوده هست، یا در یک هر دلیلی تو یک مجتمعی داره زندگی میکنه که مواجهات تنفسی زیادی داره. پس میبینیم که در کنار ژنتیک فاکتورهای زیاد محیطی، از مواجهات تنفسی، مواجهات غذایی، نوع زایمان، نوع شیردهی و نوع تغذیه کمکی، همه اینها کمک میکنه تا اون ژن علامت دار بشود یا که نه، اون ژن علامتی پیدا نکنه. بنابراین مهمترین عامل و اون التهاب در بچه ها، اگر بخوایم بگیم، در بیش از 80% بچه ها وجود آلرژی هستش. آلرژی میتواند التهابی رو در کل راه هوایی ایجاد بکنه که این التهاب در اثر کهنه شدن میتونه باعث تغییراتی بشه که منجر به آسیب بشه و حساس شدن ریه بشه. در بزرگسالان نقش آلرژی دیگه به اندازه 80% نیست. فاکتورهای دیگه مثل سیگار کشیدن اکتیو یا پسیو، یعنی مواجهه هم داشته باشه فرد، کفایت میکنه. و شغل هایی که وجود داره و محیطی که استنشاق، البته بعضی از بیماری ها هم فرد رو مستعد میکنه، در واقع ما به اونا میگیم آسم در مثلا درونزال یا اینترنسیک. در واقع
آقای دکتر، خب صحبت های مختلفی در ارتباط با آسم مطرح هست، خصوصا در فضای مجازی، که چی بخورین، چی نخورین، چی کار بکنین، چی کار نکنین، در بحث پیشگیری، در بحث درمان، در بحث مراقبت معمولا خیلی از مسائل مطرح میشه. آیا آسم قابل پیشگیری هست آقای دکتر؟
خب ببینید، قطعا این در نقشه توارث، اگر جنبه ژنتیکی باشه که در نقشه توارثی هست، اما مسئله اینجاست که ما یک ژنتیک داریم و یک اپیژنتیک داریم که همون تأثیر محیط بر روی ژن‌های ما هستش. واقعیت اینه که آنچه که در فضای مجازی داره عنوان میشه به صورت قلوب آمیز و به نظر میسه با جنبه‌های تجاری داره اتفاق میفته، اون سوء استفاده تجاری هستش. جواب به سوال شما جواب سختی هستش، اما جواب درست اینه که ما میتوانیم با مداخلات تغذیه‌ای در و مداخلات لایف استایل، یعنی روش زندگی، سبک زندگی، شدت اتفاق رو کم رنگ بکنیم. ولی شاید واقعا نشود به صورت 100% پیشگیری کردش، اما میشود کم رنگش کرد. و وقتی اتفاق میفته کسی آسپ رو میگیره، باز هم لایف استایل یا سبک زندگی فرد بسیار تاثیرگذار هستش توی در واقع اینکه کنترل بشود یا کنترل نشود. سبک زندگی قطعا یک روش خیلی خیلی یک عامل و فاکتور تعیین کننده هستش. توی
بحث ورزش هم یک از بحث‌های دیگه است که وجود داره. کسی که آی دکتر ریه حساس داره میتونه ورزش بکنه؟
ببینید، ما روزمره تعداد زیادی مراجعه کننده داریم، حالا اونایی که برای فرزندانشون میان میگن آی دکتر بی‌زحمت یه گواهی بنویس که این ورزش نکنه، یا اینکه فردی میاد بزرگسال و میپرسه که خب من اصلا ورزش کنم ورزش نکنم چیکار؟ جواب این است، افراد آسماتیک منعی برای ورزش کردن ندارند، و چه بسا تعداد بسیار زیادی قهرمان المپیک و ورزشکار حرفه‌ای داریم که مبتلا به بیماری آسم هستند و نه تنها تونستن ورزش کنن، بلکه تونستن ورزش در واقع رقابتی و حرفه‌ایشون رو در سطوح خیلی بالا مثل المپیک انجام بدن. پس در واقع جواب سوال اینه که افراد آسماتیک باید مبتلا به آسم باید ورزش کنن و اتفاقا ورزش برای اینا توصیه هم میشد. اما چند تا اما و اگر دارد. یک، ورزش کردن در هوای سرد اصلا توصیه نمیشه. پس بنابراین ما پیشنهاد میکنیم که اینا سراغ اسکی نره، یا ورزش هایی که در هوای سرد میره برای اینا خوب نیست. نکته دوم اینه که قبل از ورزش کردن حتما اصطلاحا گرم کنن خودشونو، وارم اپ داشته باشن، نرمش نگیرن برن یهول لباسو در بیارن شروع کنن یا علی ورزشو شروع کنن. حتما گرم کردن داشته باشن، حتما در انتها دوباره سرد کردن، یعنی وارم اپ و کول داون داشته باشن، سرد کنن دوباره، حتما در محلی ورزش کنن که آلاینده نباشه، یعنی باشگاهی برن که یکی داره تو اون باشگاه سیگار میکشه یا زمین ورزشی کنار اتوبان هستش، جایی که پرتردد هست و شلوغ است. و نکته بعدی، این توصیه نمیشه در زمانی که علامت دارند هم ورزش نباید، یعنی فردی که تو حمله آسم هست حق نداره ورزش بکنه، وقتی کنترل شد باید ورزش کنه. برای خیلی از این افراد توصیه میشه که اگر ورزش علامتشون رو بیشتر میکنه، نیم ساعت قبل از ورزش از سری داروها استفاده کنن. مثلا فرد میتونه نیم ساعت قبل از ورزشش دو پاف سالبوتامول استفاده کنه یا قرص مونتلوکاس استفاده کنه یک ساعت قبلش. اینا توصیه های دارویی هستش، اما به طور کلی ورزش کردن برای افراد مبتلا به آسم توصیه میشود، از این جهت که میتواند نقش مؤثر داشته باشه. اما این اشتباه رو نکنیم که در واقع فکر کنیم که با ورزش کردن میتونیم تمام این التهاب رو از بین ببریم. پس بنابراین ورزش کردن توصیه مؤثری هستش، اما معنیش این نیست که ما داروها رو بذاریم کنار و بگیم خب شما یه ورزشی به من بگو که این ریه منو باز کنه، گشاد کنه و دیگه نیاز به دارو پیدا نکنم. این دوتا چیز متفاوت هست که خیلی مهمه که ما دچار سوء برداشت نشیم.
خیلی خوب آقای دکتر، شما استراحت کوتاهی بفرمایید. همکارای ما در اتاق فرمان بخشی رو آماده کردن، این بخش رو بشنویم، باز برگردیم در خدمت شما باشیم.
آشنایی با عوامل تغذیه‌ای مؤثر در افزایش استرس. یک رژیم غذایی متعادل در حفظ سلامت و کمک به کاهش استرس اهمیت زیادی دارد. برخی غذاها و نوشیدنی‌ها تحریکات قوی در بدن ایجاد می‌کنند و مستقیماً سبب بروز استرس می‌شوند. این تحریکات گرچه ممکن است در کوتاه مدت لذت بخش باشند، اما در دراز مدت می‌توانند عوارض نامطلوبی داشته باشند. مهمترین عوامل تشدید کننده و یا ایجاد کننده ی حالاتی شبیه استرس عبارتند از کافئین. این ماده در چای، قهوه، شکلات و نوشابه های گازدار وجود دارد.
کافئین سبب آزاد شدن هورمون آدرنالین در بدن و افزایش استرس می شود. زمانی که این ماده در حد متعادل مصرف شود، هوشیاری افزایش یافته و فعالیت قلب، سیستم عصبی و عضلات نیز بالا می رود. مصرف بیش از اندازه کافئین اثری مشابه استرس طولانی مدت در بدن ایجاد می کند. به نظر می رسد مصرف کافئین با افزایش کلسترول و فشار خون ارتباط دارد. اگر با مصرف زیاد این ماده عادت کرده اید، باید مصرف آن را با تدریج کاهش دهید. شکر. شکر یک ماده غذایی اساسی محسوب نمی شود. این ماده تامین کننده انرژی در کوتاه مدت بوده و سبب افزایش فعالیت برخی غدد و تحریک پذیری، کاهش تمرکز و افسردگی می شود. مصرف زیاد شکر بار زیادی به غده لوزالمعده برای تولید انسولین نیز وارد می کند که احتمال پیشروی به سوی دیابت یا بیماری شکر را افزایش می دهد. بنابراین میزان قند خون را ثابت نگه دارید و در مصرف شکر احتیاط کنید. نمک. نمک سبب افزایش فشار خون و عدم ثبات هیجانی می شود. نمک پتاسیم در این خصوص می تواند جایگزین بهتری برای نمک سدیم باشد. از مصرف هلهوله ها و غذاهای آماده حاوی نمک مانند سوسیس، جامبون، همبرگر، انواع شور، چیپس و آجیل های شور پرهیز کنید. غذاهای حیوانی. افزایش میزان پروتئین در غذاهای مصرفی سبب افزایش هیجان و استرس می شود. بنابراین توصیه می شود مصرف غذاهای حیوانی به ویژه گوشت قرمز را کاهش دهید. غذاهای سرخ کرده و پرچربی. این گونه غذاها سبب ضعف سیستم ایمنی می شود. از مصرف غذاهای حاوی چربی‌های اشباع مانند چربی‌های گوشت پرهیز کنید. چربی‌ها سبب چاقی می‌شوند که خود بار اضافی بر سیستم قلب و عروق وارد می‌سازد. چربی بالا از علل ابتلا به سرطان سینه، روده بزرگ و پروستات است. و سیگارت. برخی افراد برای مقابله با استرس سیگار می کشند. به نظر می رسد این عمل در کوتاه مدت سبب رهایی از استرس می شود. اما اثرات زیانبار مصرف سیگار در طولانی مدت بسیار شدید است. این مضرات که در نهایت گریبانگیر فرد می شود با اثر زودگذر آن قابل مقایسه نیست. سیگار مسئول انواع سرطان ها، فشار خون بالا و انواع بیماری های قلبی و ریوی است.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه راز تندرستی همراه هستید. انشاءالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. بخش اول برنامه را اگر شنیده باشین میدونین که ما با جناب دکتر مرتضی فلاح پور متخصص محترم بیماری های داخلی و فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی صحبت میکنیم در ارتباط با بیماری آسم. در بخش اول در ارتباط با تعریف آسم صحبت شد و همینطور در ارتباط با فاکتورهای زمینه‌ساز بیماری آسم. گفتگوی ما را ادامه بدیم با جناب دکتر فلاح پور، کارشناس امروز برنامه راز تندرستی. خب آقای دکتر، تشکر مجدد از شما. در بحث عوامل محرک آسم، خب بحث رطوبت و همینطور خشک بودن هوای اتاق و محل زندگی مطرح هست. سوال اینه که آیا واقعا این بحث رطوبت و خشکی نقشی داره در این که آسم را تحریک بکنه یا خیر، و دیگه این که آیا استفاده از بخور سرد خوب هست یا بخور گرم، که بحث‌های مختلفی در این زمینه مطرح هست. بحث شنا هم مطرح هست. آیا دکتر کسی که دچار آسم هست آیا مجوز داره که شنا بکنه یا خیر؟
ببینید، استنشاق هوای سرد و خشک میتونه باعث شعله ور شدن حمله آسم بشه. پس بنابراین سرما و خشکی هوا دو تا فاکتور تشدیدگر و مداخله‌گر است. پس اگر من سرما رو حذف کنم و خشکی رو حذف کنم میتونم مؤثر باشم. بنابراین بخور میتواند مؤثر باشد به شرط اینکه رطوبت هوا به زیر 40% نگه داشته بشه و این بخور بخور سرد نباشد. پس بازم تاکید میکنم مصرف بخور سرد توصیه به هیچ عنوان نمیشه، بلکه حتی میتونه تشدیدگر باشه و درجه میزان رطوبت هم بهتره که زیر 40% نگهداری بشه. اما در بعضی از افراد که حساسیت به بعضی از چیزها مثل کپک ها دارن، مایت ها دارن، مرطوب کردن بیش از حد میتونه باعث رشد بیش از حد اون کپک ها، قارچ ها و مایت ها بشه. بنابراین نه تنها اون وقت کمک کننده نیست، ضرر هم داره. پس رطوبت هوا را زیر 40% نگه داریم و یک رطوبت از جنس گرم انتخاب کنیم نه از جنس سرد. در مورد استخر که فرمودید، استخر ورزش خوبی هست برای در واقع افراد مبتلا به آسم و بیماری های تنفسی هم توصیه میشه. اما این استخرها به هر حال یک وسیله ضد عفونی دارن که حالا از جنس کلور هست یا جنس اوزون هستش. هم کلور هم اوزون در غلظت بالا میتونه تشدید کننده باشه و به عنوان یک گازی هستش که استنشاقش میتونه آسم رو بدتر کنه. بنابراین توصیه میشه روزهایی رو برای استخر رفتن انتخاب کنن که غلظت بالای کلور و اوزون در اون روزها استفاده نشده باشه.
در بحث تشخیص آسم آی دکتر، بعضی وقتا گرافی مطرح میشه، بحث سی تی اسکن مطرح میشه، بحث امارای مطرح میشه، بحث آزمایشات مختلف مطرح میشه. سوال اینه که آیا واقعا این کارهای پاراکلینیکی که توصیه میشه نقشی در تشخیص آسم داره؟
جواب خیر. نه گرافی، نه آزمایش خون، نه سی بی سی، نه امارای، نه ای اس آر، نه سی آر پی و نه چیزهای دیگه کمک کننده در تشخیص آسم نیست. بنابراین اول از همه من به عنوان پدر، مادر یا اصلا خود من به عنوان یه آدم بالغ باید فکر کنم که کی مبتلا به آسم هستم. یک، ببینید، شایع ترین علامت آسم سرفه است، سرفه مزمن، که در یه سری فاکتورها اینو تشدید میکنه. مثلا اگر من سرما خوردم، حالا من یا بچه من فرقی نداره، سرما خوردم اما بعد از اینکه خوب شد سرما خورد، سرفه هام دیگه خوب نشد. اگر من با کوچکترین فعالیتی دچار تنگی نفس، خسخس میشم، حتی خیلی میگم ما حتی تون که حرف میزنیم سرفه‌مو میگیره، ما میخندیم سرفه‌مو میگیره، ما به محض این خدا نکنه یک کسی یک سیگاری بکشه دیگه این سرفه‌مو میگیره. همه اینها داره به من میگه یک ریه بهانه‌گیر. پس من به هر دلیلی فکر کردم ریه‌م بهانه‌گیری، باید برم پیش پزشک. پزشک وقتی منو معاینه میکنه، ممکنه آسم یه بیماری نوسان داره، ممکنه خیلی وقتا معاینات ما کاملا نرمال باشه که آقای دکتر من هر دفعه رفتم گفتم معاینه نرماله، نه خسخسی نه ویزینگی. بله، آسم میتونه اینطوری باشه، آسم میتونه در حین معاینات کاملا نرمال باشه. خیلی از خانواده ها اصرار دارن که آقای دکتر یه عکس گرفتیم عکسش نرمال بوده، چطور پس شما میگی آسمه؟ من میخوام بگم آسم در بیماری آسم گرافی، عکس ریه، سی تی اسکن هیچ جایگاهی نداره و اتفاقا اگرم بگیریم نرمال میاد، بلکه این عکس نیست، عکس برای کنار گذاشتن بقیه تشخیص‌های افتراقی هست. هیچ آزمایش خونی در آسم انجام نمیشه. اگر کسی هم میخواد بگه ESR مارکر التهابه، بله، اما هیچ ربطی به وجود آسم نداره. پس بنابراین تشخیص آسم بر اساس شرح حال بالینی هستش، بر اساس این رابطه بالینی هست با این مشخصاتی که فرمودید، و البته برای تایید تشخیص ما میتونیم تستای اسپیرومتری در واقع انجام بدیم. حالا اسپیرومتری حتما باید دو مرحله‌ای باشه، یا با برونکودیلاتور یعنی یه اسپری بینش بگیره، یا اگر نه با تستای تحریکی مثل ورزش یا در واقع متاکولین انجام میشه. عکس، سی تی اسکن، ای اس آر، سی بی سی، اینا هیچ کن. ممکنه ما بخوایم یه وقتی که فکر میکنیم که آسم خیلی استریت فوروارد نباشه، مجبورم که به بیماری های دیگه هم فکر کنم، ممکنه من بخوام، اما هیچ وقت با این آزمایشات نمیشه آسم رو تشخیص داد.
یک سوال را مایی دکتر من در ارتباط با سیستم ایمنی بدن مطرح بکنم، با توجه به اینکه بحث سیستم ایمنی به هر حال مطرح هست. سوال اینه که آی دکتر، سیستم ایمنی بدن ما قابل تقویت هست یا خیر؟
ببینید، واقعیت اینه که سیستم ایمنی یک مجموعه است. این مجموعه یه سری در واقع ابزارها داره، یه سری سلولها داره، یه سری مدیاتورها داره و یه سری در واقع سایتوکاین ها. و سادهش بخوام بگم، این مجموعه یه سری ابزار آلات داره. این ابزار آلات برای کار کردن درست یه سری احتیاجاتی دارن. مثلا میگم در اثر کمبود آهن، در فقر آهن سیستم ایمنی معیوب کار میکنه. در اثر کمبود ویتامین دی، ویتامین سی، ویتامین ای و و و. پس در اثر یه سری کمبودهای تریس المانها، یه سری کمبودهای تغذیه‌ای، پس بنابراین اساسا یکی از شایع ترین علتهای ضعف سیستم ایمنی سوء تغذیه است. پس اگر سوال شما اینه کسی میتواند به واسطه ضعف، در واقع اختلال در جذب یک غذایی، مصرف نکردن یک غذایی، دچار اختلال سوی در سیستم ایمنی شه، جوابش بله است. بله، ممکنه کمبود آهن، کمبود مس، کمبود ارزم زینک روی، ممکنه که کمبود یه سری مواد آنتی اکسیدان به سیستم ایمنی ضربه بزنه. خب در این افراد ما جایگزین کنیم، بله سیستم ایمنیش تقویت میشه. اما اگر ما یک آدمی هستیم که کمبود غذایی نداریم، به واسطه اینکه آدم سالمی هستیم، به واسطه اینکه ارزم به حضور اختلال در جذب غذا نداریم و رژیم غذاییمون هم رژیم غذایی مناسبی هست، نه بقیه چیزها نیت خیلی درستی ندارن که میان، حالا اسمشو هر چی میخوان بذارن، تقویت کننده سیستم ایمنی، نمیدونم اساره سیستم ایمنی، نه همچین چیزی نداریم. اما اگر منظور رفع کمبودهای بدن هست که این رفع کمبود به سیستم ایمنی کمک کنه، بله.
خب تشکر میکنم آقای دکتر از شما. بحث همچنان باقی مانده و انشالله ما توفیق داشته باشیم در جلسه آینده در خدمت شما باشیم و ادامه صحبت های شما را بشنویم. تشکر مجدد آقای دکتر و خدا نگهدار. همچنان با شما دوستان همراه هستیم. درسته که با کارشناس برنامه خداحافظی کردیم، ولی دقایق پایانی برنامه است و شما دوستان میدانید که در این دقایق پایانی به یکی از سوالات پزشکی شما دوستان پاسخ میدیم. شنونده نوشته کردن که مادر 50 ساله‌ای دارم که پاهاش ورم داره، مشکل چیست و چه کار بکنم؟ سوال با جناب دکتر سیدرضا اکبرزاده، کارشناس خوب برنامه راز تندرستی مطرح کردیم.
سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیوی دری. بیشترین مشکلی که برشان مطرح میشه مشکلات قلبی و نارسایی قلبی. این میتونه یعنی تاپ تشخیصهای ما باشه، حتی ما دیگر اطلاع در مورد مریض ما نداره، ولی خب نارسایی قلبی میتونه دقیقا انمی علائم بته. فشار خون خودش میتونه باعث این مشکل شه و چی فشار خونی که بخاطر حتی هایپرتانسیون ریوی هم میتونه این مشکل رو بتن. و بمبوزهای وریدهای عمقی فام میتونه چنین علائم رو بتن. من با دو تا از این رو پیشنهاد میکنم حتما مادرشان پیش یک دکتر ببرن، چون علائمشون علائم جدی است، ببرن که با یک معاینه دقیقا، معاینه قلبی عروقی با توجه به اون معاینات که لازم است انجام میتن، اگر احیانا آزمایش لازم بود انجام میتن و انشالله تشخیص میتن و درمان میکنن. ولی بیشترین چیز بازم میگم که برشان مطرح میشه همین نارسایی های قلبی است که میتونه هم تو با ادم تنگی نفس و خب سنشان و سن بالاست قطعا بهشان میخوره. و همینجا خواهش میکنم از شنوندگان عزیزی که سوال مطرح میکنن در مورد مریضیشان اطلاعات سعی کنن کامل تر به ما بتن تا ما بتانیم تشخیص دقیق برشان بتیم. تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز.
خب با پایان برنامه امروز راز تندرستی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. میتونین که سری به این سایت بزنید، اطلاعات مفیدی روی این سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت موجود هست. از او طریق میتونید که به برنامه‌های راز تندرستی هم دسترسی داشته باشید. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-44 شماره واتساپی رادیو دریست. دوستانی که در افغانستان صدای ما رو میشنوند میتونن که از طریق این شماره، یعنی همین شماره 2093-794-7171-44 پیام کوتاه هم روان بکنن و سوالایشان و پیشنهادایشان و همینطور انتقادهای سازندهشان مطرح بفرمایند. تشکر مجدد از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.